آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب دارم معذر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند و تسلیت عرض می کنیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به یکایک شما پیروان خاندان عصمت و طهارت و عزاداران حسینی با برنامه دیگری از مجموع برنامه های آیین خوبان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه در خصوص عزت طلبی و آثار استقلال سیاسی در اسلام با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. در برنامه گذشته در مورد استقلال سیاسی در فرهنگ سیاسی اسلام با شما عزیزان سخن گفتیم و یادآوری کردیم که استقلال سیاسی به امت اسلامی روحیه آزادی، سربلندی و اقتدار طلبی در برابر قدرت‌های دیگر می‌بخشد و فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در آنها زنده می‌سازد. یکی دیگر از دستاوردهای برجسته استقلال سیاسی عزت طلبی و ذلت ستیزی است. البته لازمه دست یافتن به عزت داشتن، عزم استوار، تحمل سختی‌ها، تهدیدها و رنج‌ها و مشقت‌هایی است که بدون تردید از سوی سردمداران کفر جهانی بر ملت‌های آزادی‌خواه و عزت‌طلب تحمیل شده و خواهد شد، که گذشته از نمونه‌های برجسته تاریخی می‌توان به ملت قهرمان فلسطین، ملت سازش‌ناپذیر یمن و مردم به پاخواسته سوریه اشاره کرد که در برابر تمام تجاوزها، جنگ‌افروزی‌ها، قتل عام‌ها و جنایت‌های قدرت‌های خارجی با قامت استوار ایستادند و تن به ذلت و سازش نمی‌دهند و الگوی افتخار آفرین از عزت طلبی برای ملت‌های صدم دیده جهان و نسل‌های آینده جامعه بشری هستند. بله دوستان، بدون شک یکی از بزرگترین و مهمترین پشتوانه های عزت‌جویی همان فرهنگ توحیدی اسلام ناب محمدی است که به پیروان و رهبویان صراط مستقیم الهی این گونه الهام می بخشد. عزت حقیقی و پایدار تنها برای خدا، پیامبرش و ایمان آورندگان است، ولی منافقان بی بصیرت و ذلت طلب بر آن آگاهی و باور ندارند. بله دوستان، در حقیقت تفاوت مؤمنان راستین و منافقانی که تظاهر به اسلام می کنند در اصل اساسی و بنیانی اعتقاد به خدای یگانه است که مظهر تمام نمای عزت است. به بیان روشنتر، عزت و اقتدار قدرت‌های مادی تاریخ پوشالی و ناپایدار است که با یک فراز و فرود سیاسی و اجتماعی از هم فرو می پاشند. ولی قدرت و عزت الهی حقیقی و پایدار است و هیچ حادثه یا عامل نمی تواند کوچکترین خدشه بر آن وارد سازد.
و خدای عزیز هرگاه خواست است سست بنیان بودن مظاهر قدرت‌های بشری را نشان دهد، با کوچکترین پدیده‌ها بساط حاکمیت آنها را در هم پیچیده است. در این راستا میتوان از مرگ نمرود، دیکتاتور زمان حضرت ابراهیم نام برد که خدا با وارد ساختن یک پشه در مغزش که تاب و توانش را ربوده بود او را به هلاکت رسانید. یا میتوان از ماجرای فرعون زماندار خودکامه مصر نام برد که در اوج قدرت آنگاه که ندای انا ربکم الاعلی، یعنی من پروردگار برتر شما هستم و همچنان بانک غیر از من خدای برایتان وجود ندارد سرداد، خدای عزیز و قدرتمند او را در میان امواج خروشان نیل غرق نمود و پیکر بیجان او را روی آب آورد تا درس عبرتی برای قدرت‌های پوشالی در طول تاریخ باشد. نمونه برجسته دیگری که در قرآن مطرح می سازد و با نزول سوره کوچک فیل به نقل آن پرداخته است، جریان سپاه قدرتمند ابره است که طی یک طرح جنگی تصمیم می گیرد خانه کعبه را در هم بکوبد و با پندار خود بساط یکتا پرستی را محو و نابود کند. خدایی که عزیز و شکست ناپذیر است تنها به پرواز در آوردن پرندگان به نام ابابیل که سنگریزه های از جنس گل سخت در منقار داشتند آنها را بر مغز پیل سواران رها می کرد و به هلاکت می رساندند. قرآن کریم در پایان سوره نحوه نابودی و مرگ آنان را این گونه مطرح می کند: و سرانجام همانند کاه یا جوی خرد شده پخش بر زمین شدند. در تفاسیر آمده است که خدا از آنان یک نفر زنده نگاه داشت که هراسان و وحشت زده صحنه را ترک کرد و خود را به دربار ابرهه رساند تا جریان نابودی کامل سپاه را برایش بیان کند، در حالی که ابرهه که مست قدرت بود آن را باور نمی کرد. در همان لحظه آخرین پرندهی که تنها باقی مانده بود سپاه پیلان را تعقیب می کرد، سنگریزه دیگر را به مغز او فرود آورد و در برابر دیدگان حیرت زده به زندگی ابرهه پایان داد و خدا پوشالی بودن قدرتش را به او نشان داد. شایان گفتن است که هدف الهی از نقل فروپاشی مظاهر قدرت و ثروت‌ها و یا تمدن‌های پرشکوه گذشته داستان سرایی نیست، بلکه مقصود آن است که هم دولت‌ها و هم ملت‌ها عبرت بگیرند و یقین پیدا کنند که هیچ یک از قدرت‌گونه‌های بشری آنگاه که خداوند اراده کند تاب مقاومت ندارد و پایه‌های قدرتشان در هم فرو خواهد ریخت. البته مشیت الهی بدان معنا نیست که ملت‌ها برای به دست آوردن استقلال و رسیدن به عزت هیچ گونه مسئولیتی ندارند و باید تنها چشم انتظار سرنگونی ستمگران به دست قدرتمند الهی باشند. اگر چنین بود خدای بزرگ طی آیات فراوان فرمان جهاد و جنگ و تقویت و توانمندی های نظامی را برای نبرد با زمامداران خودکامه صادر نمی کرد و پیامبر دستور مقابله کردن و مبارزه با نظام های استعماری و سردمداران آنان را نمی داد. بنابراین به موازات اراده و امدادهای الهی باید برای استقلال و زندگی شرافتمندانه و عزتمند ملت‌ها به پا خیزند و با چنگ و دندان از حریم عزت و سربلندی و اقتدار خود پاسداری کنند. گذشته از نهضت‌های پیامبران الهی و رسول گرامی اسلام که متون معتبر تاریخی جنگ‌های آن حضرت را با مظاهر کفر و شرک و نفاق ثبت کرده اند و منهای نبردهای تاریخی علی علیه السلام در دوران زمامداریش با دشمنان اسلام، نهضت ماندگار و الهام بخش سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین گویای این واقعیت است که رسیدن به قله های رفیع عزت نیازمند جهاد و شهادت و تحمل رنج ها و سختی هاست، زیرا نظام های استکباری و جنایت پیشه با تمام توان با هر ترفندی می کشند با فرهنگ عزت طلبی و ذلت ستیزی مبارزه کنند و مهمترین و مؤثرترین ابزار آنها اقدام به تهدید است. یزید ابن معاویه با بهره برداری از همین حرب سعی کرد قیام سرنوشت ساز عاشورا را سرکوب کند. سرور شهیدان آنگاه که مورد تهدید نظامی سنگین اموی قرار گرفت بانگ برآورد که خاری و ذلت از ما بدور است، ما و ذلت هرگز، خداوند و پیامبرش و مؤمنان و دامنهای پاک و دودمان پاکیزه برای ما نپسندیدند که فرمان برداری از پس فطرتان را بر جنگ با عزت برگزینیم. بنابراین استقلال، عزت طلبی و ذلت ستیزی از ارکان فرهنگ سیاسی اسلام به شمار می روند. در هیچ شرایط نباید کوچکترین خدشه در روابط بین المللی با آنها وارد شود. شنونده های عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.